سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتم قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سوره بقره آیه 124. دهه امامت و رهبری را به محضر همه علاقمندان این مسیر تبریک و تهنیت بگویم. این آیه در باره حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم شخصیتی است که در نزد پروردگار و میان انبیا حتی یهودیان و مسیحیان دارای جایگاه و منزلت خاصی است. خداوند متعال از این پیامبر بزرگوار در قرآن 69 مرتبه در 25 سوره یاد نموده است و او را همانند پیامبر اسلام صلوات الله علیه به عنوان الگو و اسوه و نمونه برای بشریت بیان کرده است. در برخی از آیات از آن پیامبر بزرگ به عنوان اخیار، صالحان، قانتان، صدیقان، صابران و وفا کنندگان برشمرده است. اگر این آیه رو بخواهیم به درستی معنا و مفهومش را متوجه بشیم، نیاز است یک ترجمه مختصری گردد و بعد بعضی از کلمات توضیح داده شود. خداوند متعال ابراهیم را به کلماتی امتحان کرد و ابراهیم با تمام و کمال او را به انجام رساند. بعد خداوند متعال او را برای مردم امام قرار داد. ابراهیم از خداوند خواست این مقام امامت برای نسل و ذریه من قرار بده. پروردگار متعال فرمود من به ظالمان این منصب و مقام امامت را نخواهم داد. این آیه در واقع کلماتی درش وجود داره که نیاز به توضیح است. مراد از کلمات چیه؟ مراد از امامت چیه؟ و مراد از ظالمان چیه؟ چرا ابراهیم خلیل با اون همه مقامی که داشت و اون همه منزلتی که داره از پروردگار متعال مقام امامت و رهبری را برای نسل خودش بخواد؟ درباره کلمات احتمالاتی داده شده و بهترین احتمال میتوان این باشه. مراد از کلمات یعنی یک سلسله وظایف سنگین و مشکل که پروردگار متعال بر دوش آن حضرت داد و این پیامبر عالی مقام همه آنها را به بهترین وجه انجام داد. لذا واژه فأتمهن میتواند دلالت بر این داشته باشد که پیامبر بزرگ الهی ابراهیم خلیل او را به تمام و کمال در همه مراحل امتحانات و آزمایش را به انجام رساند. این دستوراتی که پروردگار به او داده است و او را تکلیف نموده چه بود؟ یک، بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمین خوش بی آب و علف، در جایی که کسی اونجا زندگی نمی کرد. دوم، بردن فرزند به قربانگاه با آمادگی جدی برای قربانی و فرمان الهی. سوم، احتجاج او و استقامت او و منطق او در برابر نمرود. چهارم، برخوردهای گوناگون او و احتجاجات او در برابر بت‌پرستان بابل. شکستن بت و دفاع بسیار شجاعانه ابراهیم نسبت به رفتار خودش و خودش را آماده کردن برای قرار گرفتن دل آتش. این شخصیت بزرگوار همه سختی ها و مشکلات را برای که بنده خدا بود در راستای بندگی و فرمان الهی به درستی انجام وظیفه نمود. با اینکه ابراهیم علیه السلام بر اساس روایت وارد شده خداوند متعال او را در محل اول به مقام بنده خاص خودش قرار داد، بعد او را پیامبر برگزید، بعد او را خلیل نمود و بعد هم به او را به مقام امامت و رسالت قرار داده است که روایات ما در این چنین، از جمله مرحوم کلینی در اصول کافی جلد 1 باب و طبقات الانبیاء و رسل و ائمه صفحه 133 به آن اشاره نموده است. مراد از امامت در آیه چیه؟ اگه ما بخوایم درجه به امامت اللحاظ لغت و اصطلاح معنای داشته باشیم، بهترین معنایی که در این بار شده است اینه: امامت در آیه تحقق بخشیدن برنامه‌های دینی هم از حکومت به معنای وسیع کلمه و اجرای حدود و احکام خدا و اجرای عدالت اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در ظاهر و باطن. و این مقام چون اهمیت داره از مقام رسالت و نبوت بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون مقام نبوت و رسالت تنها خبر دادن از سوی خداوند و ابلاغ فرمان او و بشارات انذار است. اما در مورد امامت همه اینا وجود دارد، به اضافه اجرای احکام و تربیت نفوس از نظر ظاهر و باطن. و در حقیقت باید گفت مقام امامت مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت به معنای ایصال به مطلوب است، نه فقط ارائه طریق. علاوه بر این، هدایت تکوینی رو امامت شامل می شود، یعنی تأثیر باطنی و نفوذ روحانی امام و تابش شعای وجودش بر قلب انسانای آماده و هدایت معنوی آنهاست. حال که می بینیم ابراهیم خلیل به این جایگاه رسیده است و از پروردگار متعال می خواهد این مقام را در نسلش قرار بدهد، انسان متوجه می شود که مقام امامت چقدر مقام ارزشمندی است و چه ترجیحی نسبت به مقام نبوت و رسالت دارد و چه برتری بر آنها دارد. اگر ما بخوایم این آیه رو و این درخواست رو که از ابراهیم علیه السلام در واقع این مقداری ملاحظه داشته باشیم و درش تأمل بکنیم، میبینیم که ابراهیم خلیل را به عنوان مشعلدار مقام امامت و جایگاه رهبری جامعه بشری قرار داد. اینکه خداوند متعال درخواست ابراهیم را که امامت در نسل من قرار بده جواب داد پروردگار متعال که به ظالمان عطا نخواهم کرد. این جایگاه جایگاه ظالمان نیست. ظالم کیه؟ ظلم در این آیه مرادش چه خواهد بود؟ در مرحله اول اون کسانی هستند که در حقیقت اهل شرک هستند، اهل بت پرستی هستند، و بعد کسانی که مقام سفاهت دارند اون درکه‌های لازم رو ندارند. گرچه مقام ظالم مطلق هست و شامل همه ی اون چرا که نافرمانی خداوند قرار بگیره و همه ی اون چرا که پروردگار متعال خواهان انجام او بود، و فردی که ظالم است نافرمانی او را انجام میده و در مسیری که خدا نمیخواد قرار میده، این مصداق ظالم خواهد بود. نکته آخری که در این آیه مطرح است این است که شیعه با وجود این آیه و امثال این آیه استدلال نموده است که مقام امامت و رهبری و کسی که جانشین پیغمبر میشه، همونطوری که مقام نبوت و مقام رسالت از طرف خدا انتخاب میشه، مقام امامت هم از طرف پروردگار باید انتخاب بشه. چرا؟ چون خداوند متعال به وجود زمینها و ویژگی‌های امامت در شخص به طور کامل علم دارد. تنها او میتواند امام رو نسل و جد نماید و این یکی از آیاتی است که پشتوانه فکری و اعتقادی شیعه قرار گرفته است که امام و کسی که جانشین پیغمبر الهی است باید معصوم باشد و کسی که لقب ظالم بر او به هر شکل ممکن اطلاق می شود شایستگی آن را ندارد که به این مقام دست یابد. پس ما می توانیم بگوییم که ابراهیم خلیل مشعلدار مقام امامت و رهبری است و پیامبر و آل پیغمبر که در ادامه دهندگان چنین مسیری رو از سوی خداوند قرار گرفتن، دعایی بود که حضرت ابراهیم در حق اینها نمود و پروردگار متعال این دعا رو اجابت نمود. و السلام علیکم و رحمت الله.
چه در هیبت چه در غیرت چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی، چه در هیبت چه در غیرت چه در عشق اولین هستی، میان بهترین اولاد آدم بهترین هستی، جهان عمری در ماندم در تردید و شک، اما تو خود علم الیقین عین الیقین حق الیقین هستی. آقای من از فتح در خیبر به دستان تو فهمیدم که تو دست توانمند خدا در آستین هستی. آقا سر در چاه را باور کنم یا ذوالفقارت را، که گاهی آنچنان هستی و گاهی این چنین هستی، بگو از استخوان در گلو از خار در چشمم که پر از خطبه های ناتمام آتشین هست. آقای من بگو چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور، برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی. چشم نبی روشن، بگو چشم حسودان کور، برای فاطمه تنها تو در عالم قرین هستی. حالا ای عشق ای معشوق ای عاشق، حالا ای جان، تو رویایی ترین مضمون شاعر در زمین هستی. از آن روزی که چشمم باز شد در گوش من خواندن، از آن روزی که چشمم باز شد در گوش من خواندن که تو تا لحظه آخر امیرالمؤمنین هستی.